ASCII.com. ساعت 9 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
سلام علیکم علی اهل وطن، ادراه دوری که بگویم سخن، یک سلام از ما به جمع حاضرین، به کل عام و تموم مسلمین.
ما یه جوان 22 ساله بوشهریام، رادیو جوان دوست همه جوانه بندرن.
ساحل بندر خیلی اسرارشن، باقای تاریخ بیش مارشن،
ما مردم ایران کنار هم از تمام سختی ها و مشکلات عبور می کنیم. ما جوانه ایران با همت و تلاش خامون تمام کله دنیا فتح می کنیم. ما یه جوون بوشهریام، اینجا رادیو جوون شنیده میشیم.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، خوش آمدید به این رادیوم. در این روز آخر در واقع رادیوم، ما میدونید که شنبه ها تا چهارشنبه ها در خدمتتون هستیم. من احسان مهرجو و شایان بهلولی که تهیه کننده برنامه هستن، سلام به شما مهرجو.
سلام سیاوش جان، سلام به همه شنوندگان عزیز برنامه رادیوم. صبح چهارشنبه 12 آبانتون بخیر.
12 آبان، و باید بگیم که امروز 12 آبانه و دو روز از آغاز اجلاس گلاسکو گذشته. 10 آبان ماه این اجلاس در
9 البته بگم دیگه، بگیم 3 روز دیگه.
حالا بگیم 3 روز. آره. شما مشتریشین.
باشه.
در گلاسکو اسکاتلند آغاز شده، در شهر گلاسکو، و سران بسیاری از کشورهای جهان در کنار هم قرار گرفتن تا به یکی از اساسی ترین دغدغه های امروز بشر، یعنی تغییر اقلیم، بپردازن و اینکه آیا میشه راه حل یا به نوعی روشی برای مهار در واقع این عارضه بزرگی که بشر و همه موجودات رو کره زمین دخیل هستن درش و در واقع ازش آسیب میبینن، آیا میشه در واقع به توافق رسید یا نه. ما امروز سعی میکنیم بیشتر راجع به اجلاس گلاسکو صحبت کنیم.
خب 12 آبان که میشه، شما یاد چی میفتی سیاوش جان؟
یاد 13 آبان.
12 آبان یاد 13، چرا؟
آره دیگه، چون فرداش 13 آبان بود. آره. مدرسه کلی برنامه داشته شو اینا.
یاده؟
آره دیگه، روز دانش آموز.
همیشه میرفتیم از مدرسه بیرون، یه دو زنگ مدرسه همون میپرید دیگه.
آه.
دو زنگ از مدرسه میرفتیم بیرون. خلاصه دوست داشتیم همون 13 آبان رو، روز دانش آموز، روز تسخیر اعلان جاسوسی آمریکا.
پیشاپیش تبریک میگیم.
بله.
تبریک میگیم روز دانش آموز رو به همه دانش آموزای کشور.
امیدوارم تجمعی که فردا قراره در نقاط مختلف کشور صورت میگیره با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی باشه و با فاصله گذاری اجتماعی حتما.
امیدوارم. بر بچه‌های بر بچه‌های صفحه مجازی، در صفحه مجازی رادیوم اعلام کرده بودن که کدوم یکی از موسیقی‌ها رو فردا پخش بکنیم. 3-4 تا موسیقی گذاشتن. این موسیقیه که شما انتخاب کرده بودید،
امید،
رأی شما،
موسیقی امید. هوب.
امید
بشم یه خورده دیگه.
احسان مرچو هر روز صبح همین ابتدای برنامه یک سوالی رو مطرح میکنه، از شما شنونده‌های عزیز یک معمایی رو میپرسه که سعی میکنه که مغز شما رو به چالش بکشه ولی بیشتر اعصاب خرد کنه. آره دیگه، چون سوالا بی خودیه.
باش،
از کتاب جوابهای بی خودی،
سوالای بی خودی
و جوابهای بی
خودی تر. با اینکه آبان شده و انتظار داشتیم که خب هوا سرد بشه، ولی باز 3-4 روزی هستش که هوا گرم شده. ببیشه
امروز سرد میشه دوست من،
امیدوارم که اتفاق بیفته. ولی دیروز و پریروز خیلی هوا گرم شده بود و انصافا عرق می‌ریختیم دیروز دم ظهر دیگه. بعد من دیشب که رفتم خونه باز همچنان گرمم بود. خب از اونجایی که کولر رو دیگه غیر فعال کردیم، پنکه رو هم جمعش کرده بودیم، مونده بودم خدای چیکو، پنجره ها رو هم باز گذاشتم، همچنان خنک نشدم. در یخچال باز کردم دیدم خونه خنک نمیشه. بعد این سوال تو ذهنم ایجاد شد، چرا با باز گذاشتن در یخچال خونه خنک نمیشه، سرد نمیشه؟ چرا؟ به 3881 پیامک بزنید و به ما دلیلش رو بگید.
اونم در زمانی که اجلاس گلاسکو برای پیشگیری از تغییر اقلیم یا کنترل تغییر اقلیم، جلوگیری از افزایش دمای زمین شکل گرفته. تو میدونی در یخچال باز گذاشتن باعث
دارم میگم این کارو نکنید دیگه، چون خنک نمیکنه.
نمیکنه.
در یخچال باز بذارید خونه خونتون خنک نمیشه.
بری توی یخچال شی.
آره بری خودت خنک میشی.
برو. رفتی دیشه؟
آره نه.
یخچال
نه.
نرفتی. پر بود. واقعا این سوال بی خودی بود.
خیلی سوال خوبیه. حالا به پاسخش رسیدیم. به 3881 پیامک بزنید.
آیق دیگه یخچال. آیق نیست یخچال.
ها آیق
نی.
2265-2104 شماره تلفن برنامه است.
من باز کردم یه دفعه یه دونه یخچال باز کردم.
رفتی تو یخچال ها؟
نه نه، دیوارهاشو باز کردم، آیقه.
خب نه دیگه عزیزم، در یخچالی که باز میکنید دیگه به عایق نرفتین، اون بخشی که باز شده باید هوای سرد بزنه بیرون دیگه.
چرا باید هوای سرد بزنه بیرون؟
ای بابا،
هوای گرم، فشار،
خب
اینا
رو توضیح بدین به ما.
من توضیح بدم
همه شنونده ها.
3881 پیامک بزنید و اعتراض بکنید به این سوالای بیخودی لطفا.
انصافا سوال خوبی بود، تمجید هم بکنید، منتظرتون هستم.
چیکار کنم؟
تمجید.
تمجید، تشکر کنم. باش
منتظریم.
رادیوم فقط یه برنامه رادیویی نیست. رادیوم کلی قصه های علمی داره که برای شنیدنش باید همراه ما سفر کنیم. با ما سفر کنید و در این سفر دست به ماجراجویی بزنید. برای شروع این سفر شبکه‌های اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید. ra.radium رادیوم روایتگر علم. ra.radium
احسان مرچو هر روز صبح علاوه بر این سوالهای عجیب و غریبی که مطرح میکنه، ما رو با دنیای خبرهای علم و فناوری هم آشنا میکنه. جدیدترین خبرها رو به ما میگه و ما رو به نوعی در جریان آنچه در جهان علم میگذره قرار خواهد داد. بریم سراغ خبرهای مرچو.
بریم سراغ اخبار.
بریم.
کشف نوع جدیدی از سلول عصبی در شبکیه چشم. دانشمندان مرکز چشم جان ای موران در دانشگاه یوتا نوع جدیدی از سلول‌های عصبی یا نورون‌ها رو در شبکیه چشم کشف کردند که تا قبل از این وجود این سلول‌های عصبی مشاهده نشده بود. با توجه خب به فیزیولوژی و ویژگی‌های ژنتیکی میشه گفتش که این سلول عصبی در هیچ یک از 5 دسته اعصاب شبکیه که خب 100 سال پیش متخصصانی که روی چشم بودن کار کردن، سلول‌های شبکیه چشم رو بررسی کردن و اون‌ها رو به 5 دسته تقسیم کردن، این سلول شبکیه جدید توی هیچ کدوم از اون دسته‌ها قرار نمیگیره و به نظر میرسه که متعلق به یک دسته جدیدی بایستی باشه. اسم این سلول رو گذاشتن سلول کامپانا به خاطر شکل ظاهریش شبیه به یک زنگوله دستی هستش و چیزی شبیه به عمل کرد سلول هایی توی مغز ما که در واقع وظیفه‌شون کنترل حافظه و خاطره هست، مشابه اون داره توی شبکه عمل میکنه و توی آزمایش‌ها نشون داده شده که خیلی بازی عمل کردش طولانی، یعنی حساسیت زیادی داره. به طور مثال وقتی که به مدت 10 میلی ثانیه پالس نوری به اون سلول ها تابوندن، به مدت 30 ثانیه این سلول ها واکنش نشون دادن. یعنی میشه گفتش که 100 اونور 300 برابر مدت زمانی که بهشون نور تابیده شده اینا واکنششون دادن و حالا دسته جدیدی از سلول ها رو کشف کردن. ولی اینکه دقیقاً عملکردش چی هست و چه کاربردی توی شبکه چشم داره رو هنوز با قطعیت بهش نرسیدن و همچنان ادامه داره. به عنوان یک کشف جدید بایستی منتظر اعلام خبرهای تکمیلی تر در مورد سلول ها باشیم.
مگه سلول عصبی ریختشون با هم دیگه فرق میکنه؟
بله،
طولشون فرق میکنه.
سلول های شبکیه چشم،
سلول های شبکیه بله. چشم بله. فرق میکنه. بله. سلول های عصبی
بله بله،
همونو که پیام میرسونه به مغز.
5 دسته اینا تا با الان تقسیم شدن از لحاظ عملکردی و حتی شکل ظاهریشون. این شکل ظاهریش هم متفاوت هست. این که حالا به چه صورت هست، این که گفتم کامپانا به شکل یک زنگوله دستی هست، عکس این سلول شبکیه رو در صفحه رادیوم امروز قرار میدیم که دقیقاً ببینن. ادسان آر ای دات رادیوم رو دوستان اگر دنبال بکنن، تصویر این سلول جدید شبکیه رو میتونن مشاهده کنن. جدید که نه، تازه کشف شده. آمازون در تلاش خودش برای پرتاب دو ماهواره اینترنتی روز دوشنبه درخواست مجوز آزمایشیش در کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا ثبت کرده و قصد داره که در واقع در کنار پروژه استارلینک بیاد فعالیت بکنه، ماهواره بفرسته برای اینترنت ماهواره‌ای آمازون.
آها.
که بخواد اینترنت ماهواره‌ای خودش رو اندازی بکنه.
جف بزوس.
بله. و اولین ماهواره اینترنتی، اسم این پروژه کویپر هستش، سال 2022، یعنی تو سه ماهه چهارم 2022 تقریبا سال دیگه همین موقع ها قرار هستش که این ماهواره ها پرتاب بشن. این دوتا ماهواره
از کجا درخواست میکنن؟
از کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا. در واقع از اونجا درخواست داده شده و جالب این که این پروژه
مگه فضا یک محیط در واقع جهانی نیست، بین المللی مگه نیستش؟ همینطوری میتونه از بخش در واقع دولتی خودشون ببینید. در واقع مجوز بگیرن و
قراردادهای بین المللی،
چون گرد افشانی ماهواره هم هست دیگه. هم ایلان ماسک در پروژه استارلینک، هم حالا در واقع پروژه کویپر که آمازون میخواد.
این درسته، ولی اینکه ماهواره بخواد فضا بره، اولا که مدارهایی هستش که بایستی ثبت بشن از قبل. آها. و مدارها اجاره میشن. و بعد فرکانس عملکردیشون هم بایستی مورد تایید قرار بگیره.
به خاطر همین
هم یه پروتکل ما جهانی داریم که کلا کشورهایی که میخوان ماهواره در مدار قرار بدن بایستی همه در جریان باشن و مثل یک فدراسیون مثلا کنفدراسیون فوتبالی که قاره‌ای هست و جهانی هم داریم، فیفا رو تو همین حوزه ماهواره ها هم داریم و کشورها هم بایستی در واقع اون تایید اولیه رو به شرکت‌های خصوصی خودشون دادن، چون کار دولت نیست، شرکت خصوصی داره این کارو می‌کنه.
یه دفعه راجع به همین حقوق در فضا به نظرم بد نیست صحبت بکنیم.
خیلی موضوع جذابیه، خیلی موضوع
جذاب و البته شاید حتی خطرناک هم باشه، به خاطر اینکه قلمرو گستری کشورهای یا قدرت‌های اقتصادی جدید در قلمروی به غیر از قلمروی زمینه دیگه. حالا بعد ببینیم که بحث حقوق فضا در واقع چه اجازه و امکاناتی رو به ما میده.
اتفاقا سوال یکی از برنامه‌های رادیومون هم همین بود، اگه خاطرت باشه من یه بار سوال طرح کردم که اگر یک کشوری بره مثلا در کره مریخ، بره سیاره مریخ، اونجا یک استادیوم ورزشی احداث بکنه،
بله،
و بعد سال بعدش یک کشور دیگه ای فضانوردای خودش رو بفرسته، اونا برن وسط اون استادیوم مثلا برن یه استخر درست بکنن.
آها.
آیا کشور اول میتونه... حق اعتراض داره، میتونه شکایت بکنه؟
آها.
به کجا؟
بابا این
یا
همه
نه؟
این همه ملک هستش تو مریخ.
حالا اونا دوست داشتن برن وسط اون استادیوم،
حالا وسط استادیوم ما باید بیان بزنید شما.
حالا اون کشور ثانویه رفته دیگه. این بحث خیلی جذابه، حتما به این موضوع میپردازیم. و نکته تکمیلی در خصوص خبر حالا همین ماهواره ای که این پروژه آمازون قراره ماهواره به ارتفاع حدود 600 کیلومتری برن و مجموعاً در واقع تعداد ماهواره هایی که تا الان پرتاب شده، یکی شرکت وان وب بوده که 322 تا ماهواره تا الان پرتاب کرده و یکی هم اسپیس ایکس برای پروژه استارلینک خودش که 1722 تا ماهواره در واقع پرتاب کرده، در مدار قرار گرفتن، شبکه تشکیل شده و الان اینترنت ماهواره‌ای رو به صورت آزمایشی استارلینک داره ارائه میکنه.
9 و 15 دقیقه شما شنونده رادیو هستید و خبرهای از دنیای علم و فناوری.
خبر بعدی مربوط میشه به درخواست آقای زارع‌پور وزیر ارتباطات اون از رئیس جمهور برای برگزاری جلسات شورای عالی فضایی. میدونیم که شورای عالی فضایی کشورمون به ریاست رئیس جمهور و چند تن از وزرای کشور تشکیل میشه همراه با خود رئیس سازمان فضایی و چند تا متخصص حوزه فضایی، ولی گزارشی که الان اعلام شده این هستش که طبق قراردادی که از ابتدا گذاشته شده، یعنی از هولوش 16 سال 84 که شورای عالی فضایی تشکیل شد، این که سالانه حداقل بایستی 2 جلسه تشکیل بده شورای عالی فضایی و بعد از گذشت 16 سال بایستی 32 جلسه تا به الان تشکیل می شده، در حالی که تا الان فقط 3 جلسه تشکیل شده تا این 16 سال. و یکی از گله‌مندی های رؤسای سازمان فضایی تا این 16 سال این بودی که چرا رؤسای جمهور هیچ توجهی نمی کنند، چون برای اینکه خط مشی‌های اساسی و کلیدی سازمان فضایی مشخص بشه تو دل این جلسات بایستی این اتفاق بیفته
و تصمیم سازی بشه
و رئیس سازمان فضایی اجرایی بکنه اون تصمیمات رو، در حالی که فقط 3 جلسه از مجموع 32 جلسه طی این 16 سال برگزار شده. و حالا آقای زارع‌پور گفتن که اگر بخوایم به عنوان یک کشور مقتدر، چون به هر حال فضا یکی از حوزه‌های اقتدار کشورها محسوب میشه، اگر بخوایم این رتبه فعلی که داریم، ایران 11مین کشور تو دنیا از لحاظ این دستیابی به چرخه کامل فناوری فضایی هستش، این جایگاه رو بخوایم حفظ بکنیم، قطعا باید این جلسات تشکیل بشه، تصمیم گیری بشه که ما بدونیم باید چی کار بکنیم. الان تقریبا یک بلا تکلیفی وجود داره.
این 16 سالی که میگین 16 سال 3 جلسه برگزار شده.
بله.
خب این یعنی در واقع دو تا دوره دو تا دولت رو در بر میگیره دیگه، هم یعنی هم دولت آقای روحانی هم دولت آقای احمدی نژاد.
بله.
خیلی عجیبه. بعد ما میخوایم که در واقع چهره اول منطقه هم باشیم تا سال 1404. با اینکه اصلا کلا برنامه فضایی ایران به نظر میادش که خیلی تکلیفش روشن نیستش، خیلی معلوم نیستش. حالا به هر حال خیلی درسته که وزیر ارتباطات الان این مطالبه رو از رئیس جمهور دارن که این جلسات برگزار بشه.
امیدوارم که جدی گرفته بشه. یه مشکلی که حالا سالهای گذشته بود، موازی‌کاری‌هایی بود، نهادهای موازی که تشکیل شده بود و حالا اینا کم کم میشه گفت مقدار تا حد زیادی برطرف شدن. الان در واقع خود سازمان فضایی ایران در رأس فعالیت‌ها قرار داره، ولی به قول شما اون بلا تکلیفیه الان از همه چیز بیشتر توی چشمه.
اصلا شورای عالی رو کنسل بکنیم وقتی نمیشه رئیس جمهور فرصت ندارن که در شرکت بکنن در طی 16 سال 3 جلسه؟ خب کنسلش بکنیم، یک راه حل دیگه، یک شیوه نامه دیگه رو برای اداره برنامه فضای ایران در نظر بگیریم.
دقیقا به همین صورت هست. حالا رئیس جمهور یه بخش هستن، وزرای دیگه هم هستن، با توجه به اینکه چند تا از وزرا در این مثلا وزیر صنعت معدن تجارت، وزیر دفاع و اینا همه عضو هستن، ولی خب این که شرکت نمی کنند خودش جای علامت سوال داره.
آخرین خبر،
همچنان که در فضا هستیم از ماهواره‌ها صحبت کردیم، از سازمان فضای ایران هم صحبت کردیم، یه یاد بود بگم که امروز سالگرد پرتاب مارینر 10 هستش که یک فضاپیمای آمریکایی رو در واقع رأس پای فضا شد سال 1973 و مهمتر از اون اعزام سگ لایکا جانداری بودش که اولین جانداری که به فضا رفت قبل از اینکه یوری گاگارین بخواد بره به عنوان اولین فضانورد.
آن لایکا قبل از در واقع این ماموریت آمریکایی بود دیگه.
با در واقع حیوانات انجام شد. لایکا
مارینر بودش گفتین؟ مارینر
مارینر 10 سالگرد
سالهای بعدشه.
بله. ولی از لحاظ موجود زنده لایکا سگی بود که رفت. خبر بعدیمون دوربین خودکار هوش مصنوعی هستش که لحظات به یاد ماندنی رو خودش تشخیص میده، ثبت میکنه. یک دوربین مجهز به هوش مصنوعی ساخته شده که شما مثلا روی رایانه خودتون نصبش میکنید، شرکت کنون ساخته. حالات چهره شما رو بررسی میکنه وقتی دارید پشت سیستم کار میکنید.
از کجا میفهمید لحظه به یاد موندنی؟
از روی میمیک چهره شما، حالتهای چهره و فرم مردمک چشم و صورت شما، اینا رو تحلیل میکنه و بعد متوجه میشه بعد از یک مدت وقتی خوشحال میشی فرم چشمت، فرم صورتتون، لبهاتون چطور تغییر میکنه و همون لحظه از شما عکس رو میگیره. کافی فقط تشخیص بده و این برخلاف اون سنسور تشخیص خنده‌ای که تو دوربینا هست اونجور نیست، چون همه موقع خوشحالی لزوما نمیخندن، ممکنه حالت چهره جوری تغییر بکنه که متمایز باشه از دیگران و این هوش مصنوعی اینجا تشخیص میده.
متشکرم. بریم ماشین جواب رو بشنویم و بریم بیدرنگ به سراغ پرونده ویژه، که پرونده ویژه مهمیه. داستان گلاسکو است.
در ماشین جواب امروز، باتری گوشی چند ساعت کار میکنه؟ با من عاطفه شیوافر همراه باشید تا به پاسخ این پرسش برسیم. باتری گوشی چند ساعت کار میکنه؟
ra.radium شبکه اجتماعی رادیوم. همین حالا شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید. ra.radium
اگه فرصت بشه به ماشین جواب میرسیم، برمیگردیم و این جواب این سوال رو حتما بهش میرسیم. اما احسان میخوای پیامک بخونی یکی دوتا؟
بله حتما. از شما سوال کردم که
من خیلی عجله دارم.
نه نداشت و یادم
پرونده ویژه داریم.
چرا در یخچال باز میذاریم خونه خنک نمیشه؟ دوستان فکر کنم همه دارن درست جواب میدن. شفیع صالحی از گلستان گفتم آقای مهرجو رد پای کربن رو چجوری برای یک شخص مشخص کنن؟ من فکر کنم پاسخ سوال برنامه رو دادید. میگم خدمت شما، سرمای یخچال فرق میکنه با کلور و غیره طراحی شده. این سرما فقط برای اون حجم یخچال کارایی داره. امید نادی،
سوال اینه که چرا بیرون نمیاد؟
آره من گفتم بیرون چرا بیرون خنک در یخچال باز می‌ذاریم، چرا خونمون خنک نمیشه؟
خب چرا؟ جوابشو بگو الان.
از کودشت. خب بذار دوستان
مگه نمیگه همه دارن میگن؟
نه الان که نگاه کردم دیدم بعضی اشتباه هم گفتن. تعداد درست هامون بیشتر هستش. دوست دیگه پیامک زدن و گفتن که چهار شماره آخر 9593 گفتن جواب شما اینه که وقتی در یخچال باز می‌ذاریم متقابلا سیستم انتقال گرما پشت یخچال محیط رو گرم می‌کنه. اگه هم بسته باشه این فرآیند باز اجرا میشه، به خاطر همین هستش.
خب اگر دارید جوابای غلط رو می‌خونی چه فایده داره؟ داری وقت برنامه رو می‌گیری.
نمی‌خونم.
نخون. می‌خوام بریم سراغ پرونده ویژه.
بریم پرونده ویژه.
پرونده ویژه رادیوم ra.radium.
همه ما مسافران یک عرابه فضایی هستیم. این عرابه فضایی چیزی نیست جز سیاره زمین و هر گوشه از این عرابه فضایی که آسیب ببینه بیدرنگ در واقع میتونه تأثیرش رو بر زندگی همه موجودات و شاید بیش از همه بر روی زندگی انسان به عنوان شاید عامل اصلی این اتفاق قرار بده. داستان تغییر اقلیم، گرمایش جهانی، موضوعی که سالهاست داره راجبش صحبت میشه و توجه جهان با برگزاری اجلاس‌ها و نشست‌های گوناگونی به سمت این نقطه ما میبره که آیا ما میتونیم به یک توافق مشترک برای حل مسئله پیش رو در واقع به یک راه حل مشخص برسیم. دکتر شهریار عامری در واقع دکتر مهندسی محیط زیست و استاد دانشگاه اکنون در استودیو رادیوم با ما هستن. سلام به شما دکتر.
من هم خدمت شما آقای صفایی پور سلام عرض میکنم و خدمت شنوندگان عزیز.
متشکرم. اول از همه از گلاسکو شروع بکنیم. گفته میشه که روسیه و چین ظاهرا توی این دوره شرکت نکردن. نبوده در واقع این کشورهایی که هر دوشون در واقع به نوعی، حالا چین مخصوصا سهم بسزایی در تولید گازهای گلخانه‌ای داره، این کل اجلاس رو از رسمیت نمیندازه؟
بله البته شرکت که خب آقای شی که بهانش این بوده که من از سال 2020 اصلا از چین خارج نشدم، ولی خب پیام فرستادن و یه پیام کتبی فرستادن. یه سری مسائلی هم هست که از خیلی گذشته، به خصوص از سال 2015 به این طرف، یعنی از سال 2010 از کوپ 15 بین چین و آمریکا هست، که حالا با توجه به مشکلاتی که بعد از آقای ترامپ بین چین و آمریکا پیدا شد، یه توافقایی که قبلا در دوره اوباما کرده بودن در مورد مسائل تغییرات اقلیمی الان یه مقدار سست شده، پس ترجیح میدن که بیشتر اول مشکلات خودشون رو حل بکنن و بعد بیان. از طرفی خود چین خیلی پیشرو هست در این زمینه و فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای رو انجام داده، حالا که در زمینه بخصوص انرژی‌های تجدیدپذیر و کنترل، ولی خب به هر حال کار دشواری است دیگه. حالا اینا هر کدوم مسائل خودشون رو دارن و خب البته نهایتاً این است که بهتر بود که شرکت بکنن. این رو هم باید اینجا تذکر داد که در این کاپ ها، در این کنفرانس ها، فقط رهبران جهان شرکت نمی‌کنن و سخنرانی نمی‌کنن. یک دسته عظیمی از کارشناسان که سال‌ها کار کردن و باز هم کار می‌کنن، اونها هستن. 25,000 نفر توی این کاپ گلاسکو شرکت کردن، در 12 روز هم حالا بعد از این هم ادامه خواهد داشت و اونها نمایندگان، یعنی به حساب اون گروه، تیم چینی و تیم روسی اونجا حضور دارن و همکاری میکنن با بقیه کشورها، ولی به جنبه سیاسی که بیان سخنرانی کنن نخیر شرکت نکردن. خب یه مقداری تضعیف کرد
این اجلاس ها همه تقریبا در پی یک عددن، عدد یک در درجه در واقع خنک کردن زمین یا یک درجه پیشگیری از اینکه در طی سالهای آینده بیش از یک درجه زمین بخواد گرم بشه. واقعا یک درجه اینقدر مهمه؟
بله، یک درجه تقریبا الان تقریبا بین 8 تا یک درجه گرم شده زمین.
از کی تا کی؟
به نسبت
از انقلاب صنعتی؟
بله، به این حال با انقلاب صنعتی مقایسه میکنن، که البته ما میتوانیم مراحل دیگه رو هم، یعنی دوران متناوب دیگری رو هم در نظر بگیریم، ولی الان کنترلی که میخوان روش بذارن، تصمیمی که توی کاپ 21 در 2015 در پاریس گرفته شد، این است که نذارن حتما از 2 درجه بیشتر تجاوز بکنه این گرمایش جهان و در حد ممکن در حد 1.5 درجه نگرش دارن. اما اینکه این چه تأثیری میذاره، تأثیری که میذاره بسیار بسیار شگرف و زیاد هست و به این معنا هم نیست که همه جای دنیا 1.5 درجه گرم میشه یا به طور یکسان این مسئله پخش میشه، بلکه سیستم اکوسیستم آب و هوایی زمین تغییر میکنه. بعضی جاها حتی گرم شدن به نفعشون هست، مثلا در حالا اگر به دوران تاریخی نگاه کنیم، مثلا در یه دوره گرمایی که از قرن 7 تا 10 میلادی در اروپا هوا خیلی گرمتر بود و اون در اون دوران تا شمال اروپا هم گندم میکاشتن، دوران فراوانی بود، اون موقع هم که سوختهای فسیلی و این حرفا نبود، و دلیلی که اصلا به گرینلند میگن گرینلند به خاطر اینکه در اون دوره که از شده سبز بود، بله، اینه که همیشه هم خیلی منفی نبوده. الان یک وضعیت خاص هست به خاطر اینکه جمعیت جهان بسیار زیاد شده، شهرهایی که در حاشیه آب ساخته شدن خیلی خیلی زیاد هستن و مسئله حالا آب شدن
یخ‌های
قطبی و غیره مسئله خیلی عمیق‌تر ایجاد کرده که کلن این 1.5 درجه 2 درجه باعث نابسامانی هایی در کلن سیستم آب و هوای جهان میشه.
یکی از توجهاتی که توی این مجموعه اجلاس ها داره رخ میده، حذف سوخت های فسیلی به عنوان اصلی ترین عامل ایجاد در واقع CO2، اصلی ترین عامل ایجاد تغییر اقلیم به واسطه افزایش گرمایش جهانی. اهتمام عمومی وجود داره که سهم در واقع مصرف در واقع سوخت های فسیلی کم بشه، اما آیا واقعا مسئله سوخت‌های فسیلی هستش؟ اینو آیا همه اتفاق نظر نسبت بهش دارن؟
خیلی سوال، به نظرم سوال کلیدی و جالبی هست، به خاطر اینکه اغلب در این زمینه صحبت نمیشه. اولا ما باید بگیم که CO2 به حساب اهمیت و امتیازش چی هست. CO2 و تعداد دیگری از گازها مثل مثلا گاز متان یا اکسید اکسیدهای گوگرد و نیتروژن، اینها هم جزو همین گازهایی هستن که بهشون میگن گازهای گلخانه‌ای. این گازهای گلخانه‌ای خیلی هم فایده دارن برای زمین، چون می‌دونیم که حرارتی که به خورشید میتابه به زمین رو در جو زمین نگه می‌دارن. اگر مثلا این پتوی این گازهای گلخانه‌ای نبود، این حرارت ممکن بود مثل مریخ مثلا شبا بشه منهای 120 درجه، روزا بشه به اضافه 120 درجه،
و حتی تشعشعات کیهانی یا تشعشعات مضری که از خورشید به زمین میرسه،
بله، اینا رو هم کنترل می‌کنن. پس در نتیجه کلا اینا چیز بدی نیستن، اما زیادتر شدنشون در این پتوه، انگار که پتو یه مداری سنگین تر میشه و گرمو بیشتر میشه. نمونه این تأثیر گلخانه‌ای در زهره خیلی پدیدار هست، یعنی گازهای گلخانه‌ای طوری این پوشش رو ایجاد کردن سیاره رو که این دما الان مثلا از 400 درجه بالاتر است. این است که ولی حالا این تئوری این که آیا CO2 موجب گرما میشه یا عوامل بسیار پیچیده دیگری، این تئوری اصلا از سال 1970 عنوان شد. تا قبل از اون اصولا همچین چیزی مطرح نبوده و کسی اعتقاد نشد. یه دانشمند ژاپنی هم بود که اول بار این روی این پدیده کار کرد و امسال هم جایزه نوبل رو گرفت. و این در واقع تئوری از اون زمان آغاز شد و